من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تتمه اشکالاتی بود که بر مرحوم آخون شده بود در شق ثانی. مرحوم آخون در شق ثانی فرمود که اقراض متقابلن، متعددن، متقابلن، و لذا بایستی وجوب مشروب به جواز ترک جلب شود. عرض کردیم مرحوم محقق اصفهانی وجوب مشروب را پذیرفته است، اقراض متعدد است، پذیرفته است. مشکل مرحوم محقق اصفهانی در تقابل که آیا اقراض با هم متقابل هستند یا نیستند، اشکال میکنه بر تقابل اقراض. میگه نه، اقراض نمیتونه تقابل داشته باشد. حاصل اشکال این بود که شما که میگویید این اقراض تقابل دارد، هر کدامش مانع میشود، استیفای هر کدامش مانع میشود از استیفای دیگری، آیا در فرض تقدم و تأخر اینو میگید که در فرض دفعتن واحده با هم تقابل نداشته باشن؟ اگر یکی را اول آوردیم، مثلا اطعام را اول انجام دادیم، این مانع است از استیفای قرض صیام بعد از ذلک. اما اگر هر دو با هم باشن، اونجا مثلا تمانعی ندارن، تقابلی ندارن. اگر مراد اینه، خب اینجا پس بر شارع مقدس است که اینها را دفعتن واجب بکنه، چون هر دو ملاک دارن، دفعتن هم که با هم تقابل ندارن، قابل استیفا هستن، نمیتونه شارع مقدس اینها را تخیرن واجب بکند، باید همه را واجب کنه، اونم دفعتن. و اگر میگویید که نه، اینها تقابل دارن حتی در وقتی که با هم اتیان بشون، با هم جمع بشون، تقابل مطلقایه. اگر تقابل مطلقایه، پس بنابراین اگر هر دوتا رو ما همزمان انجام بدیم، دفعتن انجام بدیم، باید بگید که قرض ساقط نشده، امر امتثال نشده. چرا؟ چون وقتی همه اعدال را با هم میاریم، چون اقراض با هم تضاد دارن، همه که محقق نمیشن، همه اقراض تضاد دارن، فرض اینه. خب خواسته باشه یکی معین محقق بشه دون دیگری هم که ترجیح لا مرجح، نتیجتاً باید بگیم که هیچ کدام از این اقراض محقق نشده، امر ساقط نشده، و اینم که قابل التزام نیست. یه اشکالیه که مرحوم حاشیخ اصفهانی بر تحلیل مرحوم آخون کرده است. ولیکن به ذهن میاد که میتونیم ما هر دو شق را انتخاب بکنیم. میتونیم بگیم شق اول مراد مرحوم آخونده که اگر ملاک را از یکی استیفا کردیم، امکان استیفای از دیگری نیست، مترتباً، متقدماً و متأخراً. اما این که ایشان فرمود که پس لازمش اینه که مولا باید به هر دو امر بکند دفعتن، میگیم نه. مرحوم آخوندم اشاره کرده در ضمن کلماتش، درسته که دفعتن محصل هر دو ملاکه، ولی لازم نیست مولا امر کرده باشد که هر دو را دفعتن بیار، نه، به خاطر این که امکان نداشته جمع اینها، سخت متأثر بوده، حرج بوده، سخت بوده، امتنانن شارع مقدس فرموده یکی را بیار. این که اگر استیفای عرض و ملاک دفعتن به اصطلاح ممکن باشد، پس واجب بر شارع که به هر دو امر بکند، این سال ملاکات که واجب نیست که، حتی اصل حرج هم نباشه واجب نیست. مضافنم که باز عرفیت هم نداره که در جایی که یک ملاک استیفاش مجالی برای ملاک دیگر نمیگذارد، اونجام عرفیت هم نداره که دفعتن بیاد امر بکند. اونم عرفیش همینه که یکی امر میکنه. ما میتونیم اختیار بکنیم شق اول را که مترتباً تمانع هست، ممکنم هست اختیار کنیم شق دوم را. شق دوم را بگیم که نه، مطلقا اینا با هم تنافی دارن، استیفای یکی مانع است از استیفای دیگری. مرحوم شیخ فرمود خب اگر ایجوره در وقتی دفعتن بیاره باید هیچ کدام محقق نشه، میبینم ملازمه نداره. ولو استیفای یکی مانع از استیفای دیگری باشه، ولی در وقتی که مجتمع میشوند یکیشون محقق میشوند. نمیدونیم کدام یکیه، در شرعیات خیلی دقت نیست، اما والله یختار و احدش را یکیشون اختیار میکنن. ولی این که الان نمیشه هر دوش استیفا بشود، هر دو محقق بشود، خصوصا رو اون بیانی که از تقریراتش نقل کردیم که این که استیفا نمیشه بکنیم، استیفای یکی مانع از استیفای دیگری است، نه که یک امر تکوینیه، نه به خاطر مصلحت تسهیل، به خاطر مزاحمت مصلحت تسهیله که یکیشو اگر استیفا کردیم مزاحم داره دیگه، دیگری قابل استیفا نیست. خب این مصلحت تسهیل در جاییه که خودمون اقدام نکنیم، خودمون هر دو رو نیاریم، خودمون کلفت رو نپذیریم. معروف آخوند ممکنه بفرماد اگر هر دو رو آوردی با هم، هر دو تا ولاد محقق میشه. اصلا اینجا اون تضاد و تقابلی که ما میگیم اون به لحاظ مصلحت تسهیله، نه اینکه واقعا تکوینن اینا با هم محقق نمیشه. علای حالین چه تکوینن دوتاشون قابل تحقق نباشن، چه باشن، این فرمایش ها شیخ اصفهانی قابل قبول نیست. مرحوم استاد محمد باقر صدر جواب دیگه ای داده از ها شیخ اصفهانی، فرموده که ما میتونیم دو نحو تصویر بکنیم ملاکات متقابله را تا این اشکال مرحوم شیخ اصفهانی وارد نشه. شبیهش هم در یه بحث سابق می آمد عرضم به خدمت شما، یه دقتهای خیلی زیادی کرد. یه نحوش اینه که گفته است که درسته که این ملاکات تقابل دارن، ولی این اعدال با هم فرق میکنن. ممکنه بگیم تقابل یکی مطلقه، چه مقدم باشه چه معن باشه، این نمیگذاره او دیگری محقق بشود. ملاک فرض کنیم، ملاک اطعام یه جوریه که محقق شد نمیگذاره دیگه ملاک صیام محقق بشه، چه متقدمن و چه مقارنن. یکیش اینجوری از ملاکا، و اما یکی دیگرش که اون دیگری نه، اون دیگری اگر که مقدم شد برش یه شیئی دیگه او قابل استیفا نیست، ولی اگر نه مقارن شد قابل استیفایه. تقابل دارن اما تقابل در یکی مطلقه در یکی خاصه. نتیجتا اگر هر دو را شما آوردید، یکی از اینها مانع از استیفا دیگریه، ولی اون دیگری در فرض تقارن مانع این نیست، یکی محقق میشه. همین، خیلی فکر کرده اینا رو درست کرده. در وقتی که دفعتا میارید، یکی از اینها مانع از استیفای او هست، او دیگه استیفا نمیشه، ولی او یکی در فرض تقارن مانعیت برای این نداره، نتیجتا ملاکی محقق میشه و واجب به تحقق ملاکی این یکی ساقط میشود. یه نحوه به اصطلاح تقابل که تالی فاسد نداشته باشد، در زمانی که نار دفعتن بیاری میگه تکلیف ساقطه، غرض حاصله. کدوم غرض؟ اما غرضی که در فرض جمع مانع نداشت. در فرض تقدم و تأخر مانع داره ها، اگر اون قبلی را می آوردی این ملاکش حاصل نمی شد، ولی وقتی مقارن میشه نه، اونجا ملاکش حاصل میشه. نحوه ثانی که ایشون فرموده که ممکنه بگیم تقابل دارن، ولی در وقت اجتماع تقابل در کل، در وقت اجتماع در نصف تقابل ندارن، تقابل در کل، ولی وقتی مجتمع میشون نه دیگه، این نصف ملاک را میاره، در کل تقابل دارن، اون هم نصف ملاک را میاره، کل ملاک حاصل میشه، امر ثابت میشه. این هم گفته یک راش هم اینه که میگیم تقابل در کل، در تقدم و تأخر این تقابل در کل محققه، یکی اول بود دیگه دیگری ملاک هیچ حاصل نمیشه، ولی در ظرف جمع، در ظرف دفعه تقابل در کل، در نصف تقابل ندارن. اینم محصل نصفه، اونم محصل نصفه، دوتاشون غرض تام را میارن، امر ساقطه. خب بناس تحلیل بشه که چجور ممکنه، چجور ما وجوب را، وجوب مشوب درست میکنیم به خاطر اقراض متقابله، یه جوری تقابل را حل کنیم که تالی فاسد نداشته باشد. ایشون هم دوتا راه برای دفع اشکال مرحوم شیخ اصفهانی آورده، که در ذهن ما اینه که اینا یه خیلی بعیده، اصل تقابلم یه خورده استبعاد داشت، ما توجیهش کردیم به برکت فرمایش مرحوم آخوند در تقریرات توجیهش کردیم، ولی یکی به این شکل باشه که یکیش اونجور باشه، یکیش اینجور، یکیش تمام، یکی نصف، ناش به ذهن میزنه که از گردونه شرع و شریعت اینا خارج باشن. اینا دیگه خیلی بافیدنیه، وهم و خیاله. خب الالآن چی شد؟ الالآن اینجور شد که فرمایش مرحوم آخون در شق ثانی که فرمود می توانیم بگوییم همه اینها غرض دارن، هر کدامشون غرض دارن، منتها برای دفعی اشکال، منتها چون تقابل داشتن شارع مقدس امر واجب نکرده. ها شیخ گیر آخون همینه، رفته سراغ تقابل برای که این مشکل رو حل بکنه. اگر همه غرض دارن خب چرا امر واجب نکرده؟ گفت تقابل دارن نمیشده امر واجب کنه. این که مرحوم آخون رفت سراغ تقابل، اشکالاتی که برش شده بود، نه ما این اشکالات را نتونستیم بپذیریم. مرحوم آخون قائل حالا ما نیاز به تقابل نداریم، این نه درسته، ولی این اشکالاتی که شد چه در ناحیه تقابل چه در ناحیه وجوب مشوب، نه نه در منشأ وجوب اشکالات وارد بود که مرحوم شیخ اصفهانی در منشأ اشکال کرده بود، من در خود وجوب تحصل که ما فرمایش مرحوم آخون را وجوب مشوب معنا می کنیم نه وجوب مشروط. ادعامون اینه که مرحوم آخون وجوب را مشروط نمی دانه. در هیچ کدام از عباراتش ما مشروط بودن را پیدا نکردیم. اگر وجوب مشروط بود خب سر راستر بود دیگه، میگه وجوب مشروطه دیگه، یک چیز قلمب سلمبه اینه میفرمود وجوب مشروب نحوه من الوجوب، اونم وجوب مشروب. خب میگه واجب مشروطه دیگه، سر راست میگه واجب مشروطه. این که مرحوم آقای خویی مدعای مرحوم آخون را برده است به وجوب مشروط، ما اینو نمیتونیم تصدیق بکنیم. آخون وجوب مشوب میگوید، یک کلمه تحصل. کلمه ثانیه اینه که مرحوم آخون که دو قسم کرد ملاکات را، در یک قسم فرمود جامع، در یک قسم فرمود همه اعدال وجوب مشوب، اینم باز نتونستیم بپذیریم. ما در همون واحدم چون واحد به نوعه میگیم نه اونم میشه وجوب مشوب باشه، این تفصیل شما درست نیست. وقتی همین ملاک داره، همون ملاک داره، اون تا واحد نوعی، خب همین واجب باشه، همون واجب باشه. این تفصیل مرحوم آخون که در یک قسم از واجب مشروط وجوب رو جامع است و در یک قسم روی اعدال، میگیم نه در همه، در هر دو قسم رو اعدال است. این از این تفصیل را از مرحوم آخون نتونستیم باز بپذیریم. و نکته سوم این که مرحوم آخون پناه برد به تقابل ملاکات در فرض تعدد ملاکات برای فراز از اون اشکال، ولو این اشکالی نداره، اشکال مهمی نداره تقابل، ولی ضرورتی هم نداره که ما بیایم بگیم تقابل. شاید هم بشد بگیم که فرمایش مرحوم آخونی رو نگاش بکنید، تقریرات رو نگاه بکنید، شاید هم بشه گفت که مرحوم آخوندم که میگه تقابل داره تضاد داره، یعنی هر دوشون استیفا نمیشن در خارج، دو تا ملاک استیفا نمیشن در خارج به عنوان ملاک های لزومی، نه که اصل ملاکات قابل استیفا نیستن. ملاکاتی که مرتبه لزومی داشته باشن میگه در خارج تحقق پیدا نمی کنن. چون اگر هم میخواست ملاک لزومی در خارج محقق بشه، هم ملاک لزومی و هر دار واجب میکرد، تعیینی میشد. ملاکات لزومی با وصف لزومی بودن تقابلی را که مرحوم آخوند میگه همون تبایانیه که مرحوم شیخ اصفهانی میگه. این که شیخ اصفهانی ادعا کرده تقابل نیست تبایونه، ما تو ذهنمون اینه که این هر دو یه چیز را میگم. تقابلی که مرحوم آخوند میگه همینو میگه. اگر همینو بگه خب بحث نداریم، میگه اینم حرف متینیه. ولی اگر نه، واقعا همون تقابلی که ظاهر کفایه که نه اصلا اینا تضاد دارن، ربطی به لزومیه نداره، ربطی به مصلحت تحصیل نداره، اصلا ملاک اطعام یه ملاکیه که اگر محقق شد دیگه محال ملاک صیام محقق بشه، بعیده اینا از فقه بعیده. ولی اگر مرادشی باشه که قدیم الایام ما اینجور تو ذهنمون بود، تقریرات ندیده بودیم که آقای خویم همینو میگه، میگه ملحق به انیاب اقواله، خب گفتنی نیست. نکته آخر هم در کلام مرحوم آخون اینه که مقصود مرحوم آخون از وجوب مشوب چیه؟ ما دو تا احتمال میدیم، وجوب مشروط نیست، اون حرف ما اصلا هیچ قبول نداریم، اطمینان بر خلاف داریم. اصلا وجوب مشوب یعنی چی؟ محتمله که وجوب مشوب همون وجوب ناقصی باشه که مرحوم آغازی ها بیان کرده. حقیقت وجوبش فرق میکنه، نه همراهیش ها. اصلا حواجب این یعنی ازت میخوام که عدمش را صد کنی الا از اون ناحیه. مثلا این وجوب بسیط یک خود این یه حقیقت ناقصیه که مرحوم آغازی ها میگفت واجب تخییری دو وجوب ناقص هم ممکنه را ما شاهدی پیدا نکردیم. به احتمال قوی مرحوم آخون این دومی را میگد، وجوب مشوب یعنی وجوب همراه با جواز ترک. مشوب دیگه با اون شوب جواز ترک داره، هم گفته واجبه هم گفته جایز ترک ما عدای واحد الا بدله. مشوب یعنی همین سنخ وجوبیه. وجوبات دو سنخ هست، یک سنخ از وجوب هست که همراه با جواز ترک نیست، یک سنخ از وجوبه که همراه با جواز ترک هست. بعید نیست مرحوم آخون مرادش از وجوب مشوب همونیه که شیخ اصفهانی میگه وجوب دارد همه اعدام، همراهش جواز ترک ما عدای واحد منهمای. همین وجوب مشروب یعنی این وجوب مشوب که مشکلش همون بود که سابق عرض کردیم که مرحوم واصل محمد باقرم اشکال میکرد که چجور میشه هم وجوب باشه هم مشوب باشه به جواز تر. این اشکال بر نظریه آغازی ها وارد نیست دیگه، اون تحلیل اون یه اشکال نداره. نه وجوب هست، وجوب با جای دیگه فرق نمی کنه، نقص نداره، ولی جایزم هست ترکش الا بدلین. اما اشکال اولی که در واجب تأخیری بود، جمع بین متنافین تحافت تناقضه، همون اشکال اگر کسی اون اشکال را تونست حل بکند، حرف مرحوم آخون بله تا اینجا درسته. وجوب مشوب اشکال ثبوتی نداره. ولی اگر نه نتونست درست بکند، بگه نه جواز ترک با اصلا واجب کردن بر تو اینه یا اونو یا اونو و میتونی یکیشو ترک بکنی، اصلا این با هم تناقضه. اگر کسی گفت تناقضه، لااقل تناقضم نه، تناقض عقلی نه، عرف این را تعافد میبینه، همگی واجب کردم بر تو این فعل را، اون فعل را، اون فعل را، و میتونی ترک کنی همه اینها را ما عدا یکیشون را. این بند به همین دیگه، وجوب مشوب بر بنابراین تفسیر، بند دینه که آیا تنافی بینشون هست یا نه، ما نتونستیم تنافی رو تصدیق بکنیم. خیلی هم مهم نیست، چون ما در آخر الامر وجوب مشوب را منکریم، میگیم ظواهر این نیست، سیاتی بحثش انشالله بحث خواهیم کرد. هذا تمام الکلام فیما یرتبط به کلام مرحوم آخوند که دیگه جمیع جوانبشو بحث کردیم. بعد از نظریه مرحوم آخوند، نظریه مرحوم نائینیه. مرحوم نائینی ادعا کرده در واجب تخییری، اونی که واجب شده است عبارت است احد الابدال مصداقی. احد الابدال یکی از اینها متعلق وجوب واجب تخییری ما عبارت است از یکی از اینها، یکی مصداقی، یکی مصداقی، نه و یکی مفهومی. مفهوم که معنا نداره، بحث به مفهوم که معنا نداره که، نه یکی مصداقی. خب یه اشکالیه در یکی مصداقی که مرحوم آخون اشاره کرده به اون اشکال در هامش کفایه، که یکی مصداقی همون فرد مردده، فرد مردد که نمیتونه متعلق حکم باشه. مرحوم نائینی در این بیانش میخواد این مشکل حل بکند، میگه اید نه، درسته، فرد مردد لا هویت له ولا ماهیه، اون چه در واقع هست همشون متشخصن، از شی ما لم یتشخص لم یوجد، اینو ما قبول داریم. ولی ادعای مرحوم نائینی اینه که این در امور تکوینی است که متعلق به فرد مردد نمی شود. بله، امر واقعی می طلبه امر واقعی را، اراده شما امر واقعیه، شوق شما امر واقعیه، طلب نفسانی امر واقعیه، علم امر واقعیه. بله، امر واقعی می طلبد که طرف اضافهش به امر واقعی باشه. امور واقعیه ذات الاضافه چون خودشون واقعیان، با طرف اضافهشون واقعی باشه. و اما امور اعتباریه مثل وجوب، استحباب، نه امور اعتباریه، امور اعتباریه لازم نیست که متعلقشون ماهیت داشته باشه، هویت داشته باشه، نه، دایر مدار اعتبار معتبره. برای چی اعتبار کردن؟ اعتبار ممکنه برای عدم اعتبار بکنه، بالاتر دیگه نیست. حالا اعتبار کرده وجوب را برای احد اعدال، گفته عیبی نداره. در امور اعتباریه لازم نیست که طرفش، گفته کلی، مثلا شما در بیع سلام کلی را میفروشی، کلی که چیزی نداره که، امر اعتباریه، یک من گندم در ذمه که امر اعتباریه، واقعیت نداره، ولی شما میفروشی، بیع میکنی، بیع شما تعلق میگیره به یه چیزی که وجود نداره. مرحوم نائینی تفصیل داده بین امور واقعیه و امور اعتباریه در مقابل سه تا نظر دیگره، عکسش مرحوم آخوند. آخوند میگه در امور واقعیه میشه، در اعتباریه طلبیه نمیشه. ها شیخ اصفهانی آمده گفته هیچ جا نمیشه، نه در امور اعتباریه نه امور واقعیه. بعضی آمدن گفتن نه هر دو میشه، هم در امور اعتباریه میشه هم در امور واقعیه. بحثیه که انشاءالله فردا دنبال خواهیم کرد، متعالی رو فرمان.